نوار شماره 155 سی قسمت سوم، کتاب کویر نوشته دکتر علی شریعتی.
چه خواهد ماند؟ استفراغ تا اون خلط پخشیده سینه یک مسلول و انسانهای مسخ، کرگدن، ترزی، حیوان ناطق و دیگر هیچ. نه انسان، ابزار، نه دل، شکم. آن مرین را همی کشد مخلب، وین مران را همی زند منقار. آدمهایی پر از هیچ و به تعبیر علی بزرگ اشباه رجال ولا رجال. از برون چون گور کافر پرحلل، و از درون قهر خدا عز و جل. و من آن شب پس از گشت و گذار در گردشگاه آسمان، تماشاخانه زیبا و شگفت مردم کویر فرود آمدم و بر روی بام خانه خسته از نشعه خوب و پاک آن اسرا در بستر خیش به خواب رفتم. توضیح حاشیه: سفر در شب، اشاره به آیه الذی اسرا بعبده که از سفر شبانه پیغمبر از مسجد الحرام به مسجد الاقصا حکایت می کند. ادامه متن: کویر در زیر نور ماه می تابید و ده آرام و ساکت شده بود و مردم، زن و مرد، پیر و جوان، همه در دل شب بر روی بام‌های خیش از خستگی چنان خفته بودند که گویی هرگز بیدار نخواهند شد. فریادهای غلطان و طولانی قورباغه‌هایی که در دور دست صحرا می‌خواندند و آوای سیرسیرک‌هایی که هیچ جا نیستند و گویی از غیب صوت می‌کشند، سکوت شب کویر را صریح‌تر می‌نمود. آسمان بر بالای ده ایستاده بود و بام‌ها را می‌نگریست و این نفرین شدگان کویر را که آرام بر سرتاسر بام‌های ده در زیر قطیفه‌های سپید کرباس و یا قمیص که هر یک همچون کفنی می‌نمود خفته بودند. شب به نیمه راه رسیده بود و ستارگان ناپایدار غروب کرده بودند. پروین در دورترین نقطه صحرا نزدیکی‌های افق آهنگ رفتن داشت و ماه به قلب آسمان آرمیده بود و بر بالای سرم ایستاده مرا ساکت می نگریست و بر سینه آسمان چنان پهن حال افشنده بود که ستارگان را همه به دور دست ها رانده بود که ناگهان بانگ خروسی برخاست. ای خروس ها می خوانند؟ خروس ساعت کویر است و آوایش ناقوس دهکده. خروس ده زمان است که می خواند. زمان این گردونه یک نواخت و مکرر و بی احساس که جز نظم هیچ نمی فهمد. نظمی که به دقت شبکی تارنکبوتی زندگی را تقسیم کرده است و انسان همچون مگسی بیچاره در آن اسیر است و خونش را با ترتیب و تدریج دقیقی می مکد. و او در این سیر خونین و دردناک جز زجه و تلاش که هیچ کدامش را زمان نمی فهمد چاره ای نمی تواند جست. نعره خروس این مؤذن مذهب ده را آنجا خوب می شناسند. وی رسول نظامی است که بر جهان و بر انسان تحمیل شده است و او را به تکه های ریز و هم‌اندازه‌ای خورد کرده است، هر یک لقمه ای در زیر دندان آن دو دلقک سیاه و سفید. خروس ها برخواستند، می خوانند، مگر سحر شده است. زمزمه هایی از بام ما و از بام های دور و نزدیک در دل سکوت نیمه شب پیچید. اما نه، نیمه شب است. ماه، ستاره ها همه نیمه شب را نشان می دهند. آری، حتی آسمان زیبا و معصوم خدای کویر هم او را تکذیب کرد. ها، خروس بی محل، از کجاست؟ از بام خانه فلانی هاست؟ وای آری، از خانه ماست. آن جوجه خروس شر و جنگی، حیف، چه جوجه خروس قشنگی بود. چند ماه دیگر چی می شد؟ حیوان هنوز صداش دورگه است، هنوز مرغش رو ندیده، هنوز. یک بار دیگر باز خواند. زمزمه ها بیشتر شد، همسایه ها به جنب و جوش آمدند. قطیفه های سفیدی که همچون کفن بر بام های ده پهن گسترده بود و مردم خفته ده را در خود پیچیده بود تکان خورد. برخی آنها را کنار زدند، برخی نیم خیز شدند، برخی بر پا ایستادند، برخی پا شدند و به راه افتادند. همه از خواب افتاده بودند و شب و آرامش آرام شب در ده به هم خورده بود. سکوت کویر آشفته شده بود. برخی چیزی نمی گفتند. عده‌ای بیشترشان از جوانها شنیدم که می گفتند خوب شد بیدار شدیم، نوبت آب ماست. اگر خواب می ماندیم به هدر رفته بود. آب به کویر می رفت و کشتمان خشک می شد. بچه من دمرو افتاده بود، نزدیک بود خفه شود. تشنه بودیم، کمی آب. حال آب جو زلال است. کوزه هامان را پر کنیم. در خانه را وا گذاشته بودیم. گربه، سگ، شغال، گرگ آدم خار. خوب شد که از خواب افتادیم. اما غالباً قرقر می کردند. از خواب من انداخت. این خروس شوم است، ملعون است. بیشتر ریش‌سفیدها و پیرپاتالها همچنان در خواب نق می زدند و با پرک‌های بسته بد و بیراه می گفتند. رفته رفته صداها خوابید و مردم در بسترهاشان آرام گرفتند. باز قطیفه های سفیدی را که در شب همچون کفنی می نمود بر روی خود کشیدند و کم کم دوباره به خواب رفتند. صبح خورشید باز سر رسید و نیمی از بام را گرفت و خیس عرق بیتاقت از گرما بیدار شدم و از پله ها پایین رفتم. توی هشتی قالیچه انداخته بودند و چایی می خوردند. شاغلام که سه نسل از اسلاف ما را خدمت کرده بود و می گفت دوره شش پادشاه را دیده است، پدرم و عموهایم در چشمش جوانک های جاهل و چشم و گوش بسته و بی تجربه‌ای بودند، نشسته بود. با قیافه‌ای که رد پای گذر سالیان دراز بران نمایان بود و ریش گرد و سپید زیرگلوی تراشیده و خط ریشی دقیق که آن را همچون دور گیوهی می نمود. سرپا نشسته بود و ساقهای باریک پایش پوشیده از پوستی چروکیده و خشک و موی سیاه و سپید که رنگ نظامی قدکش آن را نیلی کرده بود بیرون زده بود. با قیافه‌ای که با همه بلاهتی که از آن می ریخت سخت حکیمانه می نمود و هر کس از آن احساس می کرد که پیر غلام چیزهایی بسیار می داند که وی نمی داند و او خود نیز بر این عقیده سخت راسخ بود. می کوشید که لفظ قلم هم حرف بزند تا دیگر نقصی نداشته باشد. تنها کمبودی که احساس می کرد همین لهجه دهاتیش بود که آن را هم به طرز مسخره‌ای جبران کرده بود. حقایق اصولی را از قبیل این نکته که برای جلوگیری از ازدحام در رفت آمد مردم بر روی جویی اگر دو تا پل بزنند که آیندگان از یک پل و روندگان از پلی دیگر عبور کنند، بهتر است از این که یک پل بزنند و آیندگان و روندگان همگی بر آن یک پل عبور کنند. با تمطراق و آب و تاب بسیار می گفت و سخت جدیت می کرد تا به همه بفهماند و با لب و چشم و ابرو و اصرار و پشتکار از همه حضار تصدیق آمیخته با تحسین بگیرد. نعلبکی چایش را از عجله‌ای که داشت چنان پف می کرد که به صورت ماها می پاچید. تمام که شد به زمین گذاشت و استکان را توی آن نگذاشته برخاست و زد توی حیاط. بیدرنگ داد و بیداد مرغ‌ها و خروس‌ها و جوجه‌ها بلند شد. لحظه‌ای بعد شاغلام با قیافه‌ای فاتحانه و موفق در حالی که خود را باز آماده اظهار نکات حکیمانه و کلمات دقیقانه‌ای کرده بود در جواب ما که قاعدتاً از او سؤال می‌کردیم برگشت و آن جوجه خروس زیر بغلش با چشم‌های سرخ براقش که بی تفاوت ما را می‌نگریست. اما کسی چیزی نپرسید. همه می دانستند و او که می خواست این ابتکار درخشانش را هرچه بیشتر به رخ ما بکشد، جوجه خروس را همچون اسماعیل جلوی هشتی دم در حیات دراز کرد و کف لطه‌ای و سنگین گیوه هایش را بی محابا روی بالهای نازک و جوان جوجه خروس گذاشت. نوک گیوهش که از زههای خشک و خشن گره خورده بود، حلقوم لطیف او را چنان به سختی می فشرد که نمی توانست زجه کند. پدرم از خانه بیرون رفت تا فقط نبیند. مادرم به اندرون رفت و خودش را سرگرم کرد تا فقط به او فکر نکند. و من در حالی که به جوجه خروس که در نای بریده خونالودش فریاد می کشید و پرپر می زد خیره شده بودم. در سیرامی آموختم که شاغلام آموخته بود. شاغلام که دوره شش پادشاه را دیده بود. صفحه 32. کاریز. کاریز درون جان تو می باید که از آریه ها تو را دری نکشاید. یک کوزه آب در میان خانه به از جویی که از برون می آید. سنائی. کاریز را می شناسید؟ می دانید آبگون کاریز کجاست؟ چیست؟ جریان مداوم و یک نواخت آب رفته رفته لایه‌ای را بر بستر و دیواره های آبگون کاریز پدید می آورد به نام جوش، سخت و نفوذ ناپذیر که همه چشمهای ریز و متعدد آبگون را سد می کند، می پوشاند و چنان سفت می شود و منافذ جوشش آبها را می بندد که کم کم کاریز کور می شود. من در یکی از سالهای میان جوانی و کودکی که کنجکاوی حاد و خستگی ناپذیری داشتم، برای فرا گرفتن و فهمیدن و به خصوص فهمیدن آنچه دیگران نفهمیده اند، یعنی کشف کردن یا لااقل خود مستقیما فهمیدن، نه تعلیم گرفتن که معمولا عبارت است از خوردن غذایی که دیگری حذف کرده است و رنگ و بوی و طعم و خاصیت طبیعیش را ندارد، با اصرار زیاد توانستم همراه یک مغنی ورزیده و زبردست یزدی و همکارانش به کاریز مومن‌آباد که در آن کار می‌کردند بروم. درست یادم هست، پیرمرد چابک و مهربان و مقتدری بود. همچون جراح زبردستی که لباس کار پوشیده و با اکیپ مجهزش در اتاق عمل بر سر بیمارش آماده کار است. اطمینان به موفقیت در عمل و تسلط بر کار از پیشانی و لبخندش ساطع بود. نگاه تند و زیرک و خوبش که از آن برق نبوغ اندیشه و عمق و ظرافت روحش هر بیننده‌ای را پریشان و در این حال مجذوب می کرد، در تاریکی عمیق و سنگین 160-70 متری زمین تنها مایه امید و آرامش و اعتماد بود و به من کودک کنجکاو اما ضعیف و کمدل شهری دل می داد. چقدر او که اکنون گمان نمی کنم زنده باشد در برابرم بزرگ و اندیشمند و بزرگوار می نماید. همیشه دوست داشتم او را باز ببینم، اما نگران بودم که نکند یک مغنی فرتوت و فقیر و عاجزش بیابم که در برابر من از فرط احتیاج و شرم زلت خیش در خود فرو رفته است و روزگار او را بر روی خود تایش کرده است و سر و وضع رقت‌آورش از من بخواهد که او را دستگیری کنم. نمیخواهم او را که در چشم من هنوز معلمی بزرگ و تواناست و درسی مرموز به من داد که هنوز از آموختن آن فارغ نشده ام، ضعیف و محتاج ببینم. من گاه فکر میکنم که او روحی بزرگ و اسرارآمیز بوده است که برای بیدار کردن من مأمور شده بود تا نخستین درس را به روان این کودک که در آینده آتشهای بسیاری در او شعله خواهد کشید و عشق جنون‌آمیزش به بیداری و رهایی جهان را با همه فراخی بر او تنگ خواهد کرد، با این نمایش ساده اما سمبولیک بیاموزد. درس های اینچنین را نبا گچ و تخته، جمله و جزوه که به رمز می آموزند، به اشاره تعلیم می کنند که این علم نه علم داشتن است، علم شدن است، فن دگرگون گشتن است، اطلاع نیست، انقلاب است، ندانستگی که پیوستگی است، انباشتن حافظه نیست، به آتش کشیدن روح است، نه لذت که ریاضت، نه قلم که علم، نه ناز، نیاز، نه راحت، رنج، نه آرامش، استراب، نه سعادت، عظمت، نه سیرابی، آتش، نه رامش، اسیان، نه بودن، گشتن، نه ماندن، رفتن، علم نه آب، آتش، نه خاک، طوفان. در این مدرسه درس استاد حیله اهل منطق نیست. به گفته عطار سخنش تازیانی اهل یقین است. در اینجا نه رتبه ها را که دلها را تبدیل می کنند. آنجا کپون نان نمی دهند، علم آخر نمی آموزند و لیسانس قضایی نمی گیرند. داستان دیگری است، چه بگویم که علم عشق در دفتر نباشد. آیا او و همون نبود که در چهره خضر بر موسی، در کالبد شمس بر مولانا، در نام جبریل بر محمد، در قیافه آن پیر و آن فقیر و آن مرده بر بودا و در صورت آن فرشته ناپیدا بر سقراط و به گونه آن ندا بر شاهزاده بلخی ابراهیم ادهم و در سیمای ویرژیل و به آتریس بر دانته و در نام مهراوه بر آن راهب دردمند صومعه تنهایی مهر و در اندام شمعی بر دولاشابل و در شبح اسرارآمیز روح القدس بر مریم و در آوای مرغکی آواره در خلوت خاموش آن خفته در غار تنهایی خیش، آن تنها بازمانده اصحاب کهف، هفت تن خفتگان افسوس از بین حاکم قاصب دقیانوس در وسوسه شستشوی مهتاب، آن نیم شب آرام و زیبا بر آن شاعر بیتاب و سودایی مست چین لوپی و در تصویر اویو بر پرومته تنهای در زنجیر زئوس اسیر کرکس جگرخاره و در چشمهای پرقوقای روزاس بر شاندل و در سایه های رویایی آنها که آن شب دوش با حافظ راه نشین باده مستانه زدند و بی خود از شعشعه پرتو ذاتش کردند و بالاخره در سخن و سکوت و نگاه و لبخند و یاد و نام ماسینیون بر من تجلی کرد و نخستین درس به خود آمدن یا از خود رفتن را و به هر حال اولین سطر از کتاب حکمت را بر آنان خواند. من چنین میپندارم که او یک مغنی نبود، همو بود که این بار در صورت یک مغنی مرا از زیر این آسمان از روی این زمین برای تعلیم نخستین درس برای فرود آوردن نخستین تازیانه بر یک روح بی درد و خوابالود به دل خاک برد، قلب سنگین زمین، آنجا که کمتر زندگی است، آنجا که به عدم نزدیکتریم، آنجا که سفر بزرگمان را پس از این حیات باید از آنجا آغاز کنیم. آری، سفر به آسمانها از روی زمین آغاز نمی شود، از درون شهرها و آبادیها، از درون خانه‌ها و کناری سفره‌ها و بسترها آغاز نمی شود، از زیر خاک، از عمق زمین باید به آسمان پرواز کرد. آن آسمان، این سقف کوتاه در زرورق گرفته کودن که بر سر ما سنگینی می کند نیست. در آنجا در عمق 167 متری سطح زمین، در آن کلاس درسی که جز با برق نگاه او روشن نمی‌شد، در آن دانشگاهی که هزار معلم رنگ و رنگ هر کدام پشت سر هم مثل روزخانها نمی‌آمدند و از بریات کم عمری که نیم سال بیشتر دوام ندارد و بعد می‌میرد و می‌رود تعلیم نمی‌دادند، در این دانشگاه تنها یک معلم بود. اگر معلم معلم باشد دیگر به چند معلم نیازی نیست. دانشگاه درست و خوب جایی است که تنها یک معلم درس بدهد، او بس است. اگر معلم راه می نماید و کسانی را که می خواهند از اینجا بروند، کسانی را که نمی خواهند بمانند دست می گیرد و می برد، باید یکی باشد. چه خنده آور است که در راهی ده ها تن پیش افتند و هر کدام با اهن و طلب و قبقب و صرفه و گردن و شکم و شانه و لبخند های پروقار و اخم های مطمئن و لحن کلیر دمنعی کسی را که گم شده است و سراسیمه یافتن راه و رسیدن به سرمنزلی و آبادی است و دلش برای دیدار خانهش، شهرش، خیشاوندش بیتابی می کند هدایت کنند، رفتن را به او بیاموزند و از منزلهای آینده حکایت کنند و از گودالها و دره‌ها و پیچ و خمها و گردنها و کمینگاه‌ها و سنگلاخ‌ها و باطلاق‌ها و آنجا که راه بریده می شود و آنجا که باید مرکب را گذاشت و پیاده رفت و آنجاها که دیگر پیاده نیز نمی توان رفت، باید ماند تا رفتن در تو آغاز شود، رفتن تو شود و تو رفتن گردی، تا آنجا که دیگر نیت و راه رفتن و سالک راه و سرمنزل مقصود همه یکیست. برحمن. به هر حال درس آغاز شد به همین سادگی. معلم نه، همان خضر نه، همان مغنی سال خورده در عمق تاریک آبگون خشک شده قنات مومن آباد فریادی برآورد و یارانش را فرا خواند و با کلنگ خیش آنان را آموخت که کاریز را چگونه نیش کلنگی کنند. کلنگ ها با ریتم خوش و استواری که عمیق‌ترین سمفونی را پدید می آورد با جوش سخت و منجمد کاریز به نزاع پرداختند. مقاومت سخت و لجوجانه بود، اما نیش های خستگی ناشناس و مداوم و مطمئن کلنگ ها که در پی امام خیش کلنگ شکننده و ماهر و مقتدری که شمشیر پرکلس در برابرش چاقوی خیار پوستکنی یا ناخونگیر بچگانهی می نمود، با تلاش صبورانه و ایمان پریقینی بر سر خصم می کوفتند. جهاد اکبری بود. این نخستین جهادی بود که من در آن شرکت می جستم و نخستین ارکستری که سمفونی پنجم بتهوون را در معبد زمین اجرا می کرد، اما نه با سیم و صوت که با بازو و کلنگ بر خاک. نبرد پرشکوه انسان و تقدیر و اینک زوزه زمین در چنگ و دندان اسیان آدم، توطئه خدا، عشق و انسان تا فلک را سخت بشکافند و با طرحی دیگر از نو فلکی دیگر به کام آزاده بیافرینند. من با نگاه‌های کنجکاوانه و تشنه‌ای کار عظیم کلنگ‌ها را می‌نگریستم و بی‌صبرانه پایان کار را انتظار می‌کشیدم. جهاد در تاریکی، تعلیم در آبگون قنات، تلاش برای دست یافتن به آب، مبارزه با خاک، فرود آمدن برای صعود، سفر به اعماق زمین برای سیراب شدن، جستجوی آب در زیر زمین نه بر روی آسمان، آب چشمه نه آب باران، و بالاخره آموختن درسی که اسکندر عمری بر سر آن گذاشت و نیاموخت، نشانی از سرزمین دور و گم شده‌ای که خضر در آن چشم به راه آمدن تشنه است و چه جوینده ها و چه تشنه ها که در عمر دراز تاریخ انسان در راه ها و بیراه ها و بر روی ریگزارهای داغ و صحراهای سوزان از آتش جان دادند، چه بسیارها که در کنار مرز این سرزمین پس از طی راه ها و بریدن کوه ها و دشت ها در افتادند و تشنه آب و سوخته حسرت مردند که راه و رسم منزلها را نمی دانستند و کسی به آنان نیاموخته بود که به آنجا از کجا باید رفت، که این سفر همه به کوشش، به تحمل رنج راه و به صبر میسر نمی شود، به جایی نمی رسد، تقوا و تسلیم می خواهد که دو دختر دوشیزه عشقند و سپس دانستن می خواهد، آموختن و هر لحظه فهمیدن های تازه تر و بلندتر و لطیفتر، دقیقتر و دشوارتر، درس هایی که شاگرد را از شکوه و حیرت و هراس ساکت می کند. من خاموش و کنجکاو، اندکی هراسان از آن ظلمت عظیم روشن و از آن جایگاه پرشکوهی که به جهان دیگر می مانست ایستاده بودم و در برابرم در عمق 160-70 متری دور از زمین تونل خشک شده‌ای که هزاران متر دورتر سر از خاک بر می داشت و در برابر خدای مهر دهان می گشود. اما آنچنان دور بود، نه آنچنان من دور بودم که تنها می دانستم که در پایان این تاریکی سنگین و تنگ و طولانی به آن روشنایی بزرگ می پیوندد. اما نمی دیدم، می دانستم، اما حس نمی کردم. یقین داشتم، اما آن را لمس نمی کردم. اینجاست که انسان پس از یقین و پس از علم الیقین نیز تشنه حس کردن است، دردناکانه نیازمند دیدن است، بیتاب شنیدن است. گویی دل و روح که سیراب سیراب می شوند، باز هم چشم و گوش، پوست و ذائقه و شامه تشنه می مانند. آنها به گونه دیگری سیراب می شوند. این است که موسی برگزیده خدا، همسخن خدا، امانتدار وحی خدا، باز هم در طور به عجز و شوق می نالد و به زاری و التماس می خواهد که چهرت را به من می نمایی، و محمد حبیب خدا، آخرین منتخب بزرگ و عزیز خدا، صاحب اسرار خدا و گیرنده الهام های غیبی خدا، به سراغ او سفر معراج را پیش می گیرد و به آسمان ها سر می کشد و برای حضور از سدرت المنتها می گذرد و از مرزی که جبریل نیز پر می سوزد در هوای او فرا می پرد که یقین سیرابش نکرده است، حضور می طلبد تا آرام شود. من ایستاده بودم و به درس بزرگ این استاد اسرارآمیز و دانایی که مأموریت غیبی خیش را در آن کلاس مرموزی که به زندگی ما بر روی زمین میمانست، در آن مدرسه‌ای که به سرنوشت آدمی همانند بود انجام میداد، گوش میدادم، چشم میدادم، دل میدادم و روح همچنان غرق فهمیدن بود که از هیجان میلرزید. احساس می کردم هم اکنون چشمه های فهمیدن های شگفتی از درون من سر باز خواهند کرد و آب های زلال و سرد و گوارای بینایی های بلند و دانایی های مرموز در من خواهند جوشید و جریان خواهند یافت و از آن پس در کویر شورزار و سوخته من باغ‌های خوشترین میوه‌ها و جنگل‌های خرم‌ترین درختان و بوستان‌های زیباترین گل‌های معطر و دلکش‌ترین چمنزارها و آبادان‌ترین آبادی‌ها و شور و شوق جوان زدن‌ها و شکوفه بستن‌ها و به گل نشستن‌ها خواهند دمید، خواهند روید و پدیدار خواهند گشت. من اکنون درست نمی دانم که در آن لحظات تا کجا می فهمیدم، عمق این درس ها را تا کجا می رفتم و این اندیشه ها و احساس ها تا چه اندازه در مغز و دلم طرح هایی روشن داشت. نمی دانم معنی کلمات استاد که با زبان کلنگ اعجازگر خیش با من سخن می گفت و با نیش این قلم صنع ماورایی و سحرآمیز سطور جاوید خدایی ترین درس های حیات معنوی آدمی را بر روی این صفحات سخت و اوراق سنگ شده کف و دیواره های آبگون قنات خشک شده می نگاشت، چه اندازه و تا چه درجه برای این کودک کنجکاو اما کم استعدادی که باید پیغمبری می شد و نشد معنی می داد. اما اکنون یقین دارم که در آن هنگام در سر درس شگفت این استاد شگفت احساس می کردم که درس بزرگ است و استاد بزرگ. احساس می کردم که لحظات بزرگی می گذرد و من عظمت، جلال و سنگینی و جاذبه درس را با همه وجودم لمس می کردم و ارج می نهادم. غرقه مستی و شکوه لحظه ها و بیتابی انتظار و شگفتی استاد و اعجاز کلنگ ها و زیبایی کار و تلاش در تاریکی و حشمت قهرمانی سفر در قعر زمین و معنی پرمعنی جستجوی آب و تقدس ماورایی کندوکاو در عمق ظلمت دور از زمین و زندگی برای باز کردن چشمه هایی که کور شده اند بودم که ناگهان نوازش لطیف و خنکی را در لای انگشتان پاهای برهنم احساس کردم. کم کم زمزمه هایی که هر لحظه شدیدتر می شد و دامنه می گرفت از هر سو بر می خواست و سر به هم می داد و ناله می شد و ناله ها از هر سو بر می خواست و سر به هم می داد و خشمگین و طغیانی و مهاجم می گشت. آب، چشمه ها باز شد، جوشش ها و جوشش ها و جوشش ها. آب، این روح مذاب امید و زندگی، تازه نفس، جوان، زلال و نیرومند، با گام های مصمم و امیدوار به شتاب خود را در بستر قنات افکند و در حالی که باغ‌های خرم صدها آرزوی سبز و اطراگین در خیالش می شکفت شتابان می رفت تا خود را به دهان خشک قنات که سالیانی دراز در زیر آتش خورشید باز مانده بود و چشمان قبار گرفته صدها کشتزار سوخته و نگاه‌های پژمرده هزارها درخت تشنه بران به انتظاری ملتهب و دردناک دوخته بودند برساند و در رکهای خشکیده جوهای مزرعه و کوچه باغهای مرده جاری گردد. سال دیگر که به مؤمن‌آباد بازگشتم، بر روی فرش‌های زمردین سبزه‌ها و کشته‌های سیراب، درختان سرسبز باغ خرم و شاد صحرا را دیدم که شاخه دست‌های خیش را که از شوق و شکر می‌لرزید به آسمان برافراشته بودند و به جان استاد پیر من و ضربه‌های رحمت آفرین کلنگ او دعا می‌کردند. و کودکان پرنشاط و رقصان گلبوته ها و شبدرها و نوجوانان امیدوار و برومند ذرت ها در حالی که از هیجان شکر و شادی شبنم اشک چشم ها و گونه ها و انگشتان جوان و پاکشان را تر کرده بود، در گوش ناپیدای نسیم شوخ و شادی که سر به گریبان آنان فرو برده بود آمین می گفتند و من همچون دوست سال خورده خانواده‌ای که از ولادت و طفولیت فرزندان خانواده یاد می‌دهد و با نگاه و رفتار و گفتار خود در دیدار جوانان رشید خانواده از شب جشن پیوند پدر و مادرشان و صبح زادنشان حکایت می‌کند، با غرور مهربان خوشنودی نوازشگر و بزرگوارانه باغ و صحرا را تماشا می کردم و در درخت ها و نهال ها و بوته های پنده و ذرت و ساقه های سیراب و سرسبز غلات یکایک می نگریستم. گویی با هر یک از آنان آشنایی دیرینه دارم، همه را یکایک رفیقم، خیشاوندم و این نخستین باری بود که در جایی به این بزرگی و در میان این همه جمعیت خود را که هنوز کودکی بودم بزرگ می یافتم. و بدین گونه بود که در این یک سال عمری زیستم. از صحرا باز می گشتم و نسیم همچون مادر مهربان و آدابدانی که کودکان خیش را